الرحيم وبهي نستعين. الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد
عجل
فلا تحمد.
عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره دلائل حجیت مطلق زن که 4 تا دلیل عقلی آخوند در این بحث برای اثبات این مدعا از قول قائلانش و مدعیانش نقل میکنه و یکی یکی رو نقد میکنه. تا اینجا 3 تا دلیل نقل شد و نقد شد، هیچ کدومون نپذیرفتن. دلیل 4 و آخرین دلیل اینا که البته مهمترین دلائل قائلین به حجیت مطلق زن هست که مشهور به دلیل انسداد هست، اینه که ادهی گفتن آنها دلیل انسداد 4 تا مقدمه داره، ادهی 5 تا مقدمه. آخوند از اوناییه که معتقد دلیل انسداد، مقدمات دلیل انسداد 5 تا هستن. بفهمید؟ مقدمات دلیل انسداد 5 تا هستن به این شرط. مقدمه اول، چون که این دلیلم کرارن تا حالا به مناسبتهایی بهش اشاره شده در حتی کفایت کتابهای قبلی که به تفصیل، لذا بحث پیچیده‌ای نداره در حقیقت، فقط تجمیع مباحث در اینجاست که یه توجه مختصری رو میطلبه. مقدمه اول اینه که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف شرعی فعلی فراوانی. میدونیم که اجمالاً میدونیم خدای متعال برای تک تک افعال، حرکات و سکنات ما یه حکمی داره، تکلیفی مشخص کرده. حتی عرش خرج را مثلا گفتن در دین بیان شده و اسلام مهمل نگذاشته. این علم اجمالی. از طرف مقدمه دوم اینه که باب علم و علمی به بسیاری از این تکالیف شرعی به روی ما منصد بسته است. ما نمیتونیم به بسیاری از اینها، کثیری از اینها یقین پیدا کنیم. یقینیات یا باید نص قرآن باشه یا روایات متواتر باشه، خب اندکن. و باب علمی هم طبق نظر این آقاین انسدادی یعنی زنون خاص. باب علمی یعنی اونی که زن خاص باشه، حجت خاصی مثل خبر واحد، به بسیاری از اینا بسته است، کفایت نمی کنه. اینها خبرهای واحد معتبر یا مثلا اگر حجت باشه مثلا 10% را جواب میده، بگید 40% را جواب میده، 60%، 50% احکام اگر و تکالیف و احکام مربوط به افعال ما باب علم و علمی نسبت بهش بسته است و دسترسی نداره. مقدمه سوم اینه که از طرفی هم میدونیم حق اهمال و عدم امتثال این تکالیف رو نداریم. ما مجاز نیستیم بگیم خب حالا ولش کن، حالا چون که دیگه علم بهش نداریم، زن خواستم که نداریم، دیگه خوش باشیم، راحت باشیم. این گونه نیست. حق اهمال و عدم امتثال این علم اجمالی رو نداریم. این علم اجمالی چنبره میندازه روی ذهن ما، روی وجود ما، و بعد بالاخره تکلیفمون با اون مشخص کنیم، امتثال کنیم. مقدمه چهارم اینه که خودش از 3 بخش تشکیل شده. مقدمه چهارم حالا بعد در نقدش و در توضیحشم به این 3 بخش توجه میشه. اینکه میدانیم احتیاط در همه اطراف علم اجمالی یا ممکن نیست، بخوایم احتیاط کنیم همه حالات را عمل کنیم، یا ممکن نیست، اختلال نظام پیش میاد، و یا واجب نیست. اختلال نظام نباشه باعث عسر و حرج شدید میشه، میدهد بسه دیروزم بود، و این واجب نیست. اینطوری احتیاط مشکوک، محتمل و مظنون. احتیاط در همه اطراف علم اجمالی یا ممکن نیست یا واجب نیست. همچنین رجوع به اصول عملیه که اصلا اینجا جاش نیست. موقعی که علم اجمالی داری حق مراجعه به اصول عملیه رو نداری. چرا؟ چون که لازمش مخالفت قطعی با علم اجمالی میشه. موقعی مراجعه میکنی به اصول عملیه یعنی یه جور مخالفت قطعی با علم اجمالی داری. علم اجمالی داشته که حالا میگی براءت، حالا مثلا یه استصحاب، بالاخره این موجب این میشه، اونم جایز نیست. اینم حالا بحثش مطرح میشه که آیا این گونه است یا نه. همچنین این مجتهد و این فقیه انسدادی نمیتونه از مجتهد انفتاحی تقلید کنه، بگه خب اون که معتقد به انفتاح باب علم و علمی هست این حکمو داده، من در این مسئله از اون تقلید کنم، در اون مسئله در این 50% احکام از اون تقلید کنم، به اون مراجعه کنم، اینم جایز نیست. چرا؟ چون مصداق رجوع عالم به جاهله. این آقای انسدادی میگه اون نمیفهمه، اون از روی جهل و جهل مرکب داره فکر میکنه میدونه باب علم بازه و حال آنکه بسته است. اصلا این لذا اینطوری چیزی جایز نیست اساسا تقلید از اون هم. این مقدمه چهارم که خودش پس سه بخش داشت. مقدمه پنجم اینه که بازم در استدلال‌های قبلی تکرار میشد و گفته میشد، این ترجیح مرجوع بر راجح هم که قبیحه. ما این اطراف علم اجمالی ما خب همه احتمالات، مزنونات، مشکوکات و موهومات، بیاییم مشکوک و موهوم را مقدم کنیم، این بخش را بگیریم، زن را رها کنیم، این هم که عقلاً قبیحه، پس میمونه بیه سراغ همشو که نمیتونی، همشونو که نمیتونی عمل کنی، این مشکلاتو داشت، ممکن نبود یا اخلال نظام پیش میومد یا عسر و حرج بود، هیچ کدوم هم که نمیتونی عمل نکنی، اهمال کنی و رها کنی، یه بخشش عمل کرد. کدومو از این سه دسته؟ ما مشکوک و مظنون رو مقدم کنیم، مرجوع رو بر راجع مقدم کردیم. خب یه راجع رو بگیر، یعنی زن رو مقدم کن بر اینا، بنابراین عمل به زن حجته و بقیه اعتباری نداره. این دلیل انسداد به نحو شسته و رفته. حالا بعد از اینکه این بخش رو تطبیق کنیم که تو ذهن خوب جا بگیره، شروع میکنیم گام به گام، مقدمه به مقدمه به نقد اینها اقدام میشه. یکی از مقدمات شده. خب میگه که خب میگه خبر واحد حجت نیست، دلائل عدم حجیت خبر واحد و اون زنون خاص را قبول ندارن اینا. اگه کسی قبول کنه بعد دیگه نهایتا بعد ممکنه بگه این خبرهای واحد معتبر، یک دلیلی بگه خبر واحد عادل امامی حجته، اینم 50% احکامو جواب بده. نسبت به بقیه چه کار کنیم؟ میگه لازم میگن کثیری از احکام، لازم نیست که باب علم و علمی نسبت به همه احکام بسته باشه، برهم این ادعا رو داره. خب عراب صفحه 92 به نسخ دست ما، دلیل چهارم قائلین به حجیت مطلق زن و مهمترین دلیل و اساسی ترین دلیلشون، دلیل الانسداد و هو مؤلف من مقدمات، تشکیل شده این دلیل انسداد از مقدماتی که یستقل العقل مع تحققها به کفایت الاطاعت الزنیه ولا یکاد و یستقل بدونها بها بدونها. میگه این دلیل انسداد تشکیل شده از مقدماتی که عقل استقلال داره با تحقق این مقدمات، مع تحققها، تحقق این مقدمات، اگه این مقدمات محقق باشه که این 5 تا رو میگم اگه ثابت بشه، عقل استقلالا حکم میکنه به کفایت الاطاعت زنیه، اطاعت زنی کفایت میکنه، لازم نیست دیگه و حجت به اصطلاح. حالا حکومتا او کشفن الا ما تعرف، به زودی خواهی شناختی بس رو مستقل میکنیم که حالا عقل حکم میکنه که عمل به زن حجته از باب حکومت، یعنی عقل کشف چی میکنه، حکم به جعل حجت میکنه، در حقیقت حکم به حجیت زن میکنه، یا از باب کشف، یعنی با این مقدمات ما کشف میکنیم که شارع زن را حجت میداند، که اونا بحثش خواهد آمد. مهم نیست اینکه حکومتن یا کشفن، اون مهم نیست، مهم اینه که عقل با وجود این مقدمات حکم میکنه که کافیست اطاعت زنی، ولی ولا یکاد و یستقل العقل بدون این، ببخشید، بها به کفایت الاطاعت زنیه، بها به کفایت الاطاعت زنیه بدون ها، بدون این مقدمات، بدون تحقق این مقدمات، اگه یکی از این مقدمات محقق نشه عقل دیگه حکم به کفایت اطاعت زنی نمی کنه که بگه عمل به زن حجته. این مقدمه اینکه اگه یکیشون هم نباشه، به همین دلیل دوستان غالب شارحان کفایه و استادان کفایه، مثلا خودمون هم استادامون اینطوری بوده موقع میخوندیم، این دلیل انسدادش گفتن مقدماتش همین الان که تمام میشه، مقدمه اول دوم را نقد کردن، گفتن بریم به سمت اصول عملیه، یه 30-40 صفحه را که حالا ما بعد باید بخونیم رها کردن دیگه، وابسته به همین بحث انسداد تمام شد دیگه، دیگه ادامه ندیم بحث بعدیشو بحث بعد. حتی شارحین کفایه شما تعلیقایی برای کفایه رو نگاه کنید، تا این دلیل انسداد اولش رو تعلیقه زدن، بعد رفتن سراغ اصول عملیه رها کردن، یعنی گفتن دیگه اهمیتی نداره دیگه، موقعی که ما وقت خودمون رو داریم میگیریم، موقع دلیل انسداد 5 تا مقدمه داشت، با وجود این 5 مقدمه حجت اثبات میکنه نتیجه را، یه مقدمه شو قاطع از کار بندازی تمام شد دیگه، یه وقت خودتو میگیری برای مقدمات بعدی که چی بشه، یا برای توضیحات بعدی وابسته به این دلیل انسداد که چی بشه، خود دلیل انسداد باطل شد. لذا به این بحثای بعدی خیلی توجه نمیکنن. اگه دست ما هم بود و حوزه مثلا اینو از میتونست از محدوده بحثا واقعا خارج کنه، بگه این بخشا حذف بشه، طوری نبود، ولی خب باید موقعی که سوال امتحانی آمد میگی بگیم آره موقع. بله اینجا حذف نکردن، این محدوده رو حذف، حالا چون رسال حذف شدش اینجا گفتن یه بار بخونن بالاخره توجه داشته باشن و یه بار اطلاع رسانی بشه. عرض کردم حالا این بحثو که ولا یکاد و یستقل و بها بدونها، بدون تحقق این مقدمات دیگه عقل حکم نمیکنه به کفایت اطاعت زنیه، یه مقدمش هم از کار بیفته این استدلال باطل میشه دیگه، لوازم و تبعاتی که داره در بعد ضرورتی نداره بهش بپردازی. اما همین که چون که در رسال حذف شده و یه جا باید بالاخره بشنویم این حرفا رو یه بار به نحو کامل، اینجا خونده میشه به هر حال، ولی خب سوال ازش میاد بالاخره، نمیشه این 30-40 صفحه رای چی نکنن سوال میدن بعد شما مجبورید به من لعن و نفرین بفرستید، خودتون نمیگه ما مقصر بودیم که میگه دمش بونه. معمولا این توی نمره موقع کم میگیرن میگن استاد نمره نداد، آره نمره بهم نداد، موقعی که خوب میگیرم میگه الحمدلله خیلی 20 گرفتم خیلی خوب نوشتم. و یه خمس، این مقدمات 5 است، اولاها اولینشون انهو یعلم و اجمالاً به ثبوت تکالیف کثیرتن فعلیتن فی الشریعه، ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف فراوان فعلی در شریعت، تکالیف شرعی فعلی کثیر. ثانیتو انهو قد انسد علینا باب العلم والعلمی، علمی یعنی اموزمون خاص، الا کثیر من تکالیف، منها از این تکالیف. ثالثتها انه لا یجوز لنا اهمال این تکالیف، رها کردن و بی‌اعتنایی بهشون، و عدم واو تفسیری و عدم تعرض لامتثال این تکالیف، اصلا امتثال نکنیم بگیم خب حالا کلا کنار زده بشن چون که علم بهشون نداریم یا علمی، اینم جایز نیست. رابعتها که عرض کردیم 3 بخشه، الف انه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا، واجب نیست بر ما احتیاط تام، منظوره احتیاط تام در همه اطراف علم اجمالی، بنویسید من المزنونات والمشکوکات والموهومات، در همه احتیاط کنیم، این واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون که عسر و حرج پیش میاد. بل لا یجوز فی الجمله، بلکه اصلا جایز نیست فی الجمله، لا یجوز یعنی لا یمکن، لا یمکن فی الجمله، چرا؟ چون که اختلال نظام پیش میاد. جان سه تا، این اولیه، این الف موهومات، بله من مزنونات، مشکوکات، موهومات، احتمال ضعیف میشه وهم، احتمال مساوی میشه شک، احتمال قوی میشه زن، احتمال میدیم این سوال میزنم لای به دلیل عسر و حرج، شرعن دیگه واجب نیست. لا یجوز یعنی لا یمکن به دلیل اختلال نظام بالاخره. این اول الف ب کما لا یجوز الرجوع الی الاصل فی المساله، جایز نیست ما به اصول عملیه در مسئله مراجعه کنیم. این اصل چی؟ من استصحاب و تخییر و براءت و احتیاط. این احتیاط با اون احتیاط اولیه فرق میکنه، اینجا اصالت الاحتیاط منظورشه، اون احتیاط قبلی اصالت الاحتیاط نیست، احتیاط عقلی تام همه جانبه. نه احتیاط اصول عملی نیست، این آخری احتیاط اصول عملی است، اصالت الاحتیاط. احتیاط میگم یعنی همه جوانبش رو، نه اینکه به خاطر مثلا شک داریم یکی از موارد به اصالت الاحتیاط مراجعه کن، احتیاط تام اونجا میگیم، اینجا اصالت حالا بعد میگیم در نقدش مطرح میکنیم. جیم ولا الی فتوی العالم به حکم اون مسئله، ولا عطف به اون لا یجوز، لا یجوز الرجوع الی فتوی العالم به حکمها، عالم به حکم مسئله، یعنی مجتهد انسدادی مراجعه کنه به مجتهد انفتاحی جایز نیست. چرا؟ چون که من انسدادی اون را جاهل مرکب میدونم، میگم هم برش مشتبه شده، فکر کرده که مثلا حکم مسئله را میدونه و در اون با اون روایت، من اون روایت حجت نیست، اصلا به اون استناد میکنه، لذا از مصادیق رجوع عالم به جاهله و جایز نیست. خامستها انه کانه، ای کاش اینطوری بعضی فرمونه، ان ترجیح المرجوع علی الراجح قبیحا، اینطوری میفرمود عبارت رو، ولی این شکل گفته، ان شأن چون این است، کان ترجیح المرجوع علی الراجح قبیحا، ترجیح مرجوع یعنی شک و وهم، علی الراجح یعنی زن، مرجوع قبیح عقلا. این مقدمات پنجگانه نتیجه، فیستقل العقل، این ما نتیجه رو در سه کلمه چهار کلمه نوشتیم چون در همین توضیحات قبلی هست، شما هم اینجا حالا میبینید در چهار سطر آخوند گفته، دقت کنید، فا نتیجه، فیست با توجه به این پنج تا مقدمه، یستقل العقل حین اذن، یعنی حین تحقق این پنج مقدمه، به لزوم الاطاعت الظنیه لتلک تکالیف المعلوم اجمالا، میگه لازم است اطاعت ظنی به اون تکالیف معلوم اجمالی، اون تکالیفی که علم اجمالی بهش داریم، اطاعت ظنی کن، عقل استقلالا این حکم رو میکنه، حکم عقل دی، و الا لزمه، اگر عقل حکم به لزوم اطاعت ظنی نکند لازمش چیه؟ لزمه بعد و الا، یعنی اگر عقل حکم به لزوم اطاعت ظنی نکند مستلزم اینه که بعد انسداد باب العلم و العلمی بها، بعد از اینکه پذیرفتیم باب علم و علمی به اون تکالیف منصده، مستلزم اینه که عقل چیکار کنه؟ اینطوری بگیم، اما اهمالوها یا اهمال اون تکالیف، این تکالیف رو رها کن، یعنی مقدمه سوم را نادیده بگیریم، و اما لزوم الاحتیاط فی اطراف ها، مقدمه چهارم را نادیده بگیم، احتیاط تام کنیم در همه اطراف اون تکالیف، و اما رجوع، اما رجوع الی الاصل الجاری فی کل مسئلتن مع قطع نظر عن العلم به اون مسئله، به اصل جاری مراجعه کنیم، تخییر براءت استصحاب هرچی، او تقلید فی فل مسئله در اون یا در اون تکالیف تقلید کنیم، یا اکتفا کنیم به اطاعت شکی و یا وهمی مع تمکن من الظنیه، با اینکه میتونیم احتمال قوی را داریم، در اختیار داریم، اینو رهاش کنیم، بری احتمال ضعیف و احتمال مساوی را بگیری، تمکن از اطاعت ظنی داری، اکتفا کنی به اطاعت شکی و وهمی، همه اینا باطلن و همین. خب دلیل عقلی موقع میخواد همه شاخهای مخالف رو بشکنی، یعنی هر احتمالی رو بزنی که بشه دلیل عقلی، چون استدلال عقلی دلیل انسداد اینه، میگه اگر اطاعت ظنی را قبول نکنی بگی این حجت نیست، میدون نتیجه چیه. بعد از اینکه مقدمه رو پذیرفتی، بعد از اینکه پذیرفتی باب علم و علمی منسده، لازمش اینه یا اهمال کنی مقدمه سوم نادیده بگیری، خب گفتی مقدمه سوم محقق، یا در مقدمه چهارم احتیاط کنی، یا مراجعه به اصل عملی کنی، یا از مشاهده دیگری تقلید کنی، یا مقدمه پنجم رو نادیده بگیری. مرجوع رو همشون باطلن. پس چاره ای نداری جز اینکه شما فقط و فقط اطاعت ظنیه رو حجت بدانی. والفرض بطلان و کل واحد منها. این از اینجا نقد آخونده. آخون میفرماد همه این پنج مقدمه باطلن. البته در ادامه معلوم میشه که همشون باطل نیست از نگاه آخون، برخی هاشون باطلن، مثلا سومی رو باطل نمیدونه. حق اهمال و عدم امتثال آنها رو نداری، میگه این درست، ما حق اهمال نداری. ولی حالا الان نه، کسی معتقد نیست به انصداد بابه. بله، هر منطقه ایده ای بوده مطرح شده، ایده ای بوده مطرح شده، مدافعان قوی هم داشته. بالاخره یک مسئله در روش شناسی استنباطه. میخوای حکم دینی رو استنباط کنی، بعد تکلیف رو با اینا مشخص کنی که خب باب علم و علمی بازه، این پیش‌فرضه. اگر این رو کسی بگه نه باز نیست، نمیتونی دلیل معتبر برای کشف حکم شرعی به دست بیاری، یعنی خبر واحد کفایت نمیکنه، اینقدر احکام زیاد شده، مسائل بشر زیاد شده، اینا کفایت نمیکنه، چیکار کنیم؟ بعد بیاد مثلا سراغ این مباحث دیگری بیاد. حتی واسه اصول عملیه رو که بعضی کمتر میان سراغش، به دلیل اینکه میگن ما روایات جواب میده. اما اگه کسی فرض بود که نه مسائل بشری اینقدر متکثر شدن که این روایات ما جواب نمیدن، خب دین آیا راهکار دیگری داره؟ روش شناسی اجتهاد ما یک راهی جلو ما میگذاره یا نه میان میگن سراغ اصول عملیه؟ بله خود دین میگه بیاد از اینجا. بله نه اصلا کاملا مقابل اینا هستن. اخباریون میگن همه روایات حجتند و اصلا اصول عملیه را خیلی بهش اعتنا نمیکردن. اخباریون میگفتن نیازی حتی به اصول عملیه هم نیست، چون از بس هر روایتی میدیدن اونجا. اما پس اینجا الان میرسیم نقد این استدلال. یک، مقدمه اول به نظر شما آخوند چه نقدی میتونه به این مقدمه اول داشته باشه؟ علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی فعلی فراوان داریم. داریم دیگه، ما میدونیم که ما معطل نکرده شارع هیچ حکمی رو هیچ یعنی اجمالا میدانیم که تکالیف فراوانی رو دوش ما هست. یعنی به این دلیل که شارع هر فعل اختیاری که داریم حکمی براش داره. همه دلیل منطقه اینم میشه مفصل توضیح داد، بالاخره فعل اختیاری یا در قرب یا در بعد ما نسبت به حضرت حق، نسبت به سعادتمون تأثیر داره. این را خیلیشون عقل تشخیص نمیده چه تأثیری داره، شارع باید حکمش مشخص کرده باشه، یا عقل، بالاخره خیلی جزئیات رو عقل نمیفهمه، شارع باید مشخص کرده باشه. اینو علم اجمالی داره. خب هست، چه جوابی؟ آخوند جوابش اینه در بحثای قبلی که این علم اجمالی هست ولی منحل میشه. این علم اجمالی کبیر منحل میشه به یه علم اجمالی صغیر در روایات و علم و شک بدوی و شک بدوی نسبت به بقیه زنون. صبر کن، علم اجمالی کبیر رو داریم، منحل میشه به یه علم اجمالی صغیر به مجموعه روایات و علم و شک بدوی نسبت به بقیه زنون. و حتی این علم اجمالی صغیر به روایات منحل میشه به یک علم اجمالی اصغر، قبلا این بحثو داشت آخوند، به روایات معتبره یا روایات موجود در کتب اربعه و شک بدوی نسبت به بقیه روایات. لذا بله، اگر این علم اجمالی به حال خودش باقی باشه فرمایش شما درسته، ولی این علم اجمالی کبیر منحل میشه. جوابشو بنویسید دوستان، بنویسید. این علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیر نسبت به روایات و یک شک بدوی نسبت به سایر امارات ظنی منحل می شود لذا علم اجمالی کبیری نیست وجود نداره تا امتثال آن واجب باشد یا لازم باشد. امتثالش واجب و لازم باشد. حالا آخوند دیگه به این صراحت نگفته، ولی به صورت ضمنی این جمله بعدم بنویسیم، در یک کلمه در کفایه میشه استنباط کرد. و حتی همین علم اجمالی صغیر نیز به یک علم اجمالی اصغر نسبت به خصوص نسبت به خصوص روایاتی که در کتب معتبره آمده و یک شک بدوی نسبت به سایر روایات منحل می شود. پس علم اجمالی کبیر داریم اینطوری باید بگیم، علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی فعلی فراوانی داشتیم، الان نداریم دیگه علم اجمالی رو. این علم اجمالی منحل شده و این علم اجمالی کبیر این شکلی منحل شد، لذا واجب الامتثال نیست. مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی به بسیاری از احکام بسته است. جواب آخوند چیه؟ میفهمم باب علم بسته است، قبول داریم، ولی باب علمی رو قبول نداریم بسته باشه. بنویسید قبول داریم که باب علم نسبت به معظم مسائل فقهی در زمان ما بسته است. اما باب علمی باز است. باب علمی زنون خاص بسته نیست. یعنی خبرهای واحد معتبر فراوانی در اختیار داریم که برای حل معظم مسائل فقهی کافی اند. خبرهای واحد معتبر فراوانی که یعنی باب علمی فراوانی در اختیار داریم که برای حل معظم مسائل فقهی کافی اند. این چند سطر رو تطبیق کنیم. جان منتسب به علم، شبه علم، نزدیک به علم، بله از اینجا قریب به علم، علمیه، یعنی اگه عامیانه بگیم علم مالیده است بالاخره یه جوری قرابت با علم داره، قریب به علم. والفرض بطلان و کل واحد من این مقدمات پنجگانه. اما المقدمه الاولى، مقدمه اول که علم اجمالی به وجود تکلیف شرعی فراوان داریم، فهیه و امکانات بدیهیتن، این که درسته قبول داریم علم اجمالی داریم، این که خب داریم، همچین بعضی دوستان میفرمودن که این علم اجمالی اینطوری داریم، خب واقعا داریم، خودمه این بدیهیه. الا ان شأن چنین است قد عرفت. ما در همین 7-8 صفحه قبل که حالا بعضی از دوستان نبودن، دوران غیبت صغرای دوستان بود، در صفحه 86 در این کتاب اون در بحث‌های ادله حجیت خبر واحد، اونجا گفتیم که حالا حرفش تکرار میشه دیگه، قد عرفت انحلال العلم الاجمالی، این علم اجمالی کبیر، انحلال علم اجمالی کبیر منحل میشه به چی؟ به ما، به ما متعلق به انحلال منحل میشود به چیزی که فی الاخبار صادره عن الائمه الطاهرین علیهم السلام التي تكون في ما بعیدینا من الروایات فی الكتب المعتبره، من بیان اون ما منحل می شود به روایاتی که در کتب معتبره است، در اخبار صادر از ائمه طاهرین علیهم السلام، التي صفت الاخبار، اخباری که تکون ما بعیدینا در دست ما هست، من الروایات فی الكتب المعتبره و معه و مع این انحلال دیگه. بعد شق بعدیشو نگفته ها دوستان، شق بعدیش
ما بعیدین و من الروایات فی الكتب المعتبره، یعنی بازم اون روایاتی که در کتب معتبره نیست.
بله بله، من لذا دو شقش کردیم، یعنی به دلیل همین کتب معتبره، این بحث تفصیلشو در همین صفحه 86 چند صفحه قبل بیان کردن. بحث تفصیلش این بود، یه بار علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و شک بدوی تبدیل میشه، علم اجمالی صغیر به روایات و شک بدوی نسبت به بقیه زنون خارج از روایات. در خود روایات هم مرحوم فاضل تونی میگفت روایت معتبره در کتب اربعه هست، در بقیه شک بدوی داریم و نیازی هم نیست، همین کتب اربعه جوابگو هست. از اینجا و مع این انحلال لا موجب للاحتیاط تام، اون احتیاط تامی که شما گفتید دیگه دلیلی نداره، الا فی خصوص ما فی روایات، احتیاط فقط در خصوص روایات باید انجام بدیم، و هو این که شد دیگه مشکلی نداره، و هو غیر مستلزم للعسر والحرج. میاد سراغ مقدمه چهارم، میگه موقع این احتیاط شد، احتیاط در مجموعه روایات دیگه مستلزم عسر و حرج نیست، فضلاً اما یوجب الاختلال، چه برسد که این که ممکن نباشد موجب اختلال نظام بشه، اصلا موجب عسر و حرج هم نیست، ولا اجماع علی عدم وجوبهی، اجماعی هم نداریم که واجب نباشد احتیاط در روایات. وجوبهی ضمیرشو برگردونید، عدم وجوب احتیاط در روایات، اجماعی نداریم که بگیم اینجا احتیاط واجب نباشد، عسر و حرج نیست که بگیم از باب عسر و حرج واجب نباشه، اجماعی هم علیهش نداریم. میشه
استاد چرا می در روایت احتیاط کنیم وقتی روایت کتب معتبره؟
خب دیگه یعنی دیگه خب اخذ، یعنی به مجموعه هر روایتی که در مجموعه کتب معتبره هست، اینطوری میشه بره. یعنی میخواد این اعتبار این دلیل رو بندازه، خود آخوند اینو قبول نداره هر روایتی که در اینجا باشه، روایتی که ثقه باشن عدل باشن، ولی بله بله و اینجا میگه اینو عمل، هرچی هر حکمی در اینا بود را عمل کن، نه هر حکمی که هر زنی گفت، زن مسئول روایت باشه یا از هر راه دیگری به دست بیاد، نه اون اعتبار نداره. ولا اجماع علی عدم وجوب احتیاط در روایات، ولو سلم الاجماع علی عدم وجوبه لولم یکن هناک انحلال، ولو لو وصلی است، یعنی حتی اگر قبول کنیم اجماع بر عدم وجوب احتیاط، اگر نباشد در اونجا انحلال، یعنی بگیم علم اجمالی منحل نمیشه، اون علم اجمالی کبیر منحل نمیشه، اونجا هم قبول کنیم که اجماع داریم که احتیاط واجب نیست، میگه ولو اونم بپذیریم ربطی به اینجا، میگیم اجماعی نداریم اینجا، اونجا اجماع بر وجوب عدم وجوب احتیاط داشته باشیم، اینجا اجماعی نداریم به هر حال، ولا اجماع علی عدم وجوبی، دقت کردید عبارت رو، ولا اجماع علی عدم وجوب احتیاط در روایات، حتی اگر اجماع بر عدم وجوب احتیاط در علم اجمالی کبیر باشه، اینجا نداریم اجماع. و اما المقدمه الثانیه که باب علم و علمی بسته است، فاما بالنسبه الی العلم فهیه بالنسبه الی امثال زماننا بینه وجدانیه، فهیه یعنی نسبت به علم، انسداد باب علم، علم نسبت به زمان ما، امثال زمان ما، بیانه وجدانی عقلی بدیهی آشکار است عقلا، یعرف الانسداد کل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، میشناسد انصداد الفلام عهد ذکری این انصداد را، یعنی انصداد باب علم را میداند هر کسی که متعرض بشه به استنباط و اجتهاد، میخواد حکم و استنباط کنه، متوجه میشه قطعیات و یقینیات و علمیات خیلی کمن. و اما به نسبت علل علمی یعنی زنون، فظاهر انها غیر ثابتن، ظاهر اینه که این مقدمه دوم ثابت نیست. انها آورده یعنی این مقدمه دوم، منظورم اون انصداد باب علمی ثابت نیست. چرا؟ لما عرفتم، اون همه در بحث ادله زنون خاصه بیان کردیم، گفتیم ظواهر حجتن، خبر واحد حجته، لما عرفتم من نهوز الادله، دلائلی بنویسید آیه 90 تواتر اجمالی روایات بناء عقلا، این ستا آیه 90 تواتر اجمالی روایات و بناء عقلا، اینها قیام کرد بر حجیت خبر یوسق و به صدقه، هر خبر موثق. بله اون تو این قدر متعقن اینا شامل میشد، خبری که موثق اطمینان داریم به صدقش. و هوه یعنی هوه مرجع ضمیرش خبر یوسق و به صدقه، اینطوری خبری به حمد الله تعالی وافن به معظم الفقه، کافی است به اکثر ابواب فقه، لا سیما به ضمیمت ما علم تفصیلا منها، به ویژه با ضمیمه کردن آن احکامی که علم تفصیلی بهشون داریم. این نیست که به هیچی علم تفصیلی نداشته باشیم، به اصول احکام علم تفصیلی داریم و روشن، منها یعنی من الاحکام کما لا یخفا. بله عرض کردم دیگه، ما یکی 600 آیه داریم، آیات دیگه زنی که نیست، حالا بگی آیاتی که نص در چی باشه. ما بعضی گفتن هیچ آیه نصی در احکام نداریم، حالا کار ندارم، اخبار متواتر فراوان داریم، مثلا برای اصلا وجوب نماز، وجوب حج، وجوب جهاد، زکات، اینا این احکام اینا بسیار کلیاتش قطعیه، علم تفصیلی داریم، اینقدر تراکم زنون هست، اونقدر در ادله هست که آدم علم تفصیلی داره. حالا در جایی که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی در حقیقت ما این ادله حجیت خبر واحد موثق کفایت میکنه برای اطراف علم اجمالی و ما رو از مخمصه و از این حالت نجات. یک صلوات بفرستید. منها من الاحکام. خب خستتون میخوام بکنم که حالا چند روز شما انرژی چه کردید؟ مقدمه سوم. مقدمه سوم. خارجش رو بگیم شاید تطبیقش نرسید. مقدمه سوم این بود. حق اهمال و عدم امتثال، این یک قدری دقیق تره متنشو و فهمت. حق اهمال و عدم امتثال اینا رو نداریم. آخون میپذیره این مقدمه رو، میگه حرف درستیه. ما حق نداریم این تکالیف شرعی فعلی فراوانی که میدونیم رو دوشمون هست اینا رو مهمل بگذاریم، رها کنیم، مخالفت قطعی باش داشته باشیم یا بی‌اعتنایی کنیم بهشون. به این باید توجه کرد. اجمالاً حالا بنویسن دوستان، قطعاً حق اهمال احکام الهی را نداریم. حق اهمال احکام الهی را نداریم. حتی اگر قائل به منجز بودن علم اجمالی نباشیم. برخی اینطوری هستن، برخی از اصولیان گفتن علم اجمالی منجز نیست. یعنی حتی اگر قائل به منجز بودن علم اجمالی یا منجز بودن علم اجمالی نباشیم، حال چه به صورت مطلق، اصلا بگیم علم اجمالی تنجز آور نیست، چیزی رو دو شما نمیاره، یا در خصوص جایی که ارتکاب برخی از اطراف آن، ارتکاب برخی از اطراف آن جایز باشد. کجا ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی جایزه؟ موقعی که احتیاط موجب عسر و حرج باشه. عسر و حرج باشه، شما تا جایی که میتونی بنویسی داخل پرانتز جایی که احتیاط موجب عسر و حرج باشه، جایی که احتیاط موجب عسر و حرج باشه، حتی اگر بگیم علم اجمالی منجزه ها، اینجا بالاخره عسر و حرج حاکمه بر اون، چیکار کنیم دیگه، من نمیتونم و به حرج سخت و عسر شدیدی گرفتار میشم. اینجا میگه بالاخره در حدی که مشکل حل بشه را عمل کن، اشکال نداره. و یا واجب باشد، یعنی یا در خصوص جایی که ارتکاب برخی از اطراف آن جایز باشد مثل این، و یا واجب باشد، کجا ارتکاب اختلال نظام، بنویسید جایی که احتیاط موجب اختلال نظام باشه. احتیاط موجب اختلال نظام باشد، پرانتز بسته، همانطور که در ما نحنفی چون این است. ما نحنفی از این سنخه اتفاقا دقت کنید آخون چی گفت اینجا، میگه که ما حق اهمال و عدم امتثال علم اجمالی رو نداریم، باید به علم اجمالی عمل کنیم، حتی اگر قائل باشیم که علم اجمالی منجز نیست. حالا چه مطلقا ادعای آخوند، خوب دقت کنن دوستان، ما حق نداریم احکام را اهمال کنیم، این تکالیف شرعیه را از کنارش به سادگی بگذاریم، باید به اینا توجه اهتمام بورزیم و توجه کنیم، حتی اگر قائل باشیم که علم اجمالی منجز نیست و احتیاط آور نیست، و حالا یا مطلق قائل باشیم مثلا علم اجمالی بود و نبودش یکسانه، یا بگیم علم اجمالی معتبر است اما در جایی که عسر و حرج پیش میاد دیگه به علم اجمالی لازم نیست عمل کنی، برخی از اطرافشو میتونی عمل کنی، یا اختلال نظام پیش میاد یه جایی باید عمل کنی. خب ما نحنفی هم از این سنخه، حتی مثل ما نحنفی که اگر احتیاط تام کنی عسر و حرج پیش میاد یا اختلال نظام پیش میاد، باز هم اهمال احکام جایز نیست، باز هم اهمال احکام جایز نیست. ادامه. سوال ولی نه این قلق نیست هنوز، این متنیه که من در قالب سوال، این متنی قدری دقت داره. سوال: وقتی منجزیت علم اجمالی را نپذیرید و قائل به وجوب احتیاط نباشید، به چه دلیل میگویید اهمال تکالیف الهی جایز نیست؟ اهمال تکالیف جایز نیست. به چه دلیل میگویید اهمال تکالیف جایز نیست؟ این سوال اینه. شما که گفتی حتی اگر قائل به منجزیت علم اجمالی نباشیم، یعنی قائل به وجوب احتیاط نباشیم، خب موقع میگی علم اجمالی منجز نیست، احتیاط واجب نیست، و بر چی دوباره میگی این حرف درستی، حق اهمال نداری؟ حق اهمال چی رو نداری؟ ما خب علم تفصیلی نداریم که این وظیفه منه، این تکلیف منه، علم اجمالی داشتیم، شما میگی علم اجمالی حجت نیست، اعتبار نداره، احتیاط لازم نیست درش، بعد دوباره میگی حق اهمال نداری، نباید بی توجه باشی به احکام شرعی، به این تکالیف بی اعتنا باشی. به چه دلیل؟ جواب نه، این غلط نیستن. جواب: اولا یقین داریم که شارع به دلیل اهتمامی که به احکام خودش دارد راضی به اهمال آنها نیست. یقین داریم که شارع به دلیل اهتمامی که به احکام خودش دارد راضی به اهمال آنها نیست. یقین داریم که شارع به دلیل اهتمامی که به احکام خودش دارد راضی به اهمال آنها نیست. ثانیاً اجماع داریم که اهمال تکالیف شرعی جایز نیست. اجماع داریم که اهمال یعنی انسدادی ها و انفتاحی ها همه میگن اهمال تکالیف شرعی جایز نیست. خب حالا الان انقلت مطرح میشه. انقلت که شما ثبت العرش و منقر. شما میگید دلیلی یقین داری که شارع احتمام به تکالیفش داره. کدوم تکالیف؟ ما فعلا علم اجمالی که از کارش انداختیم بالاخره تکلیفی نداریم که. چطور میفهمی که شارع اینجا بس باید احتیاط کنی، باید احتمام ببرزی؟ اینجا هم این قلتو بنویسید. این قلت اگر علم اجمالی به دلیل جواز یا لزوم ارتکاب بعض الاطراف منجز نشد، اگر علم اجمالی به دلیل جواز یا لزوم ارتکاب بعض الاطراف منجز نشد، مستلزم آن است که عقاب بر تکالیف واقعی عقاب بلا بیان باشد. عقاب بلا بیان باشد. و خب این قبیحه. با ذکر مثال این جمله توضیح داده بشه. مثلا بنویسن دوستان، مثلا اگر نماز جمعه فی الواقع واجب باشد، ما الان دلیلی بر وجوبش نداریم ولی فی الواقع واجب باشد، اما چون علم اجمالی ما منجز نشد، ما آن را ترک کردیم، فکر میکردیم این رو دوشمون نیست، این تکلیف رو نداریم، علم اجمالی منجز نشد، ما اهمال کردیم، نخوندیم نماز جمعه رو. اکنون اگر به خاطر حالا بعد انکشفه که واقع نماز جمعه واجب بوده، اکنون اگر به خاطر ترک یک تکلیف واقعی عقاب شویم، تکلیف واقعی عقاب شویم، عقاب بلا بیان خواهد بود. این شکی درش دارید یا ندوستم؟ قطعیست، عقاب بلا بیان خواهد بود. پس چرا میگویید اهمال تکالیف جایز نیست؟ خب اهمال دیگه، اهمال که شاه خودم نداره که، یعنی ما موقع انجام ندیم، اگر شارع بیاد ما رو کتک بزنه بگه چرا واقع رو انجام ندیم، بگیم ما علم اجمالی منجز نمیدونستیم، نبود، تکلیف رو دوشمون احساس میکردیم نیست، فکر نمیکردیم نماز جمعه در علمش تو و در واقع واجب باشه، انجام ندادیم، شما حق زدن ما رو نداری. خب این میشه اما اهمال دیگه. چی میشه؟ براعت میگه. حالا به هر حال خب براعت احتیاط باید توی نتیجهش یکیه، شما تکلیف واقعی رو انجام ندادی. حالا جواب آخوند رو ببین. آخوند میفرماید که قلتو اولا در صورتی عقاب بلا بیان میشود که علم به لزوم احتیاط نداشته باشیم. میگه ما از جای دیگری برات اثبات میکنیم اینجا باید احتیاط کنیم. علم به لزوم احتیاط نداشته باشیم، به وجوب احتیاط نداشته باشیم، در حالی که در ما نحنفی علم به وجوب احتیاط داریم، در حالی که در ما نحنفی علم به وجوب احتیاط داریم. از کجا این علمو داریم؟ همونی که در سوال و جواب خوندیم. از احتمام بله بنویسید من. از احتمام شارع به تکالیفش، آخوند اینجا یه اصطلاح فلسفی بکنه، لمن، یعنی از علت به معلول، اینطور از احتمام شارع به تکالیفش کشف میکنیم که راضی به اهمال آنها نیست. از اهتمام شارع به تکالیفش کشف میکنیم که راضی به اهمال آنها نیست، پس باید احتیاط کرد. این اولا. ثانیا میتوان گفت در حال انسداد اجماع داریم که اهمال تکالیف جایز نیست. هم حرف قبلی هم تکرار در حال انسداد اجماع داریم که اهمال تکالیف جایز نیست. میشه اینطوری ادعایی هم کرد. تطبیقش دیگه خیلی خستتون میکنه، ولی انجام میدادیم خیلی خوب. اللهم صل علی محمد. ولی من انشالله فردا زنده باشیم اول وقت بلافاصله شروع به تطبیق این بخش میکنم و بعد مقدمه چهارم را توضیح میدیم دیگه. متنشو به یه قدری متن پیچیده است، ولی اینطوری که نوشتن دوستان جزوه را به نظر یه ابهامی نباشه درشنش. موفق و معید باشید. دستان و معید.